بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 409 سطر اول. و ثالثت و القوت المولدت للمثل و تنبعث و بعد فعل القوت بعد فعل القوتین مستخدمتا لهم. بحثمون در قوای نباتیه و سلام و گفتیم که قوای نباتیه سه تا هستند: قاضیه، منمیه و مولده. تو قسم اول رو یعنی قاضیه رو و منمیه رو توضیح دادیم، حالا رسیدیم به مولده. درباره مولده مصنف دو تا حکم ذکر میکنه. خواجه این مولده رو تقسیم میکنه و بعد از این دو تا حکم یکیش رو توضیح میده. چون حکم اول رو محتاج به توضیح نمیبینه. قوه مولده للمثل رو قبلا توضیح دادیم، احتیاج نیست که تکرار بشه. دو تا مطلب دربارش داریم و اون اینه که مطلب اول اینه که این قوه بعد از اینکه دو قوه دیگر فعال شدن فعال میشه، یعنی در بدن انسان فعالیتش مؤخرتر از فعالیت اون دو تا دیگر. قاضیه رو توجه کردید که از بدر خلقت مشغول فعالیت میشه، منمیه هم بعد از قاضیه مشغول میشه، چون اون نطفه باید رشد کنه، غذا که وارد میشود مقداری صرف ترمیم میشه، مقداری صرف رشد میشه. از همون وقتی که این جنین توی نطفه است، توی رحمه، این وضع پیش میاد که قاضیه ابتدا و منمیه بعدن مشغول میشه. اما از مولده در اون لحظات خبری نیست. تا سنی از این انسان میگذرد اون وقت قوه مولدهش فعال میشه. پس فعالیت قوه مولده از ابتدای خلقت نیست، بلکه بعد از فعل اون دو قوه دیگر است. اون دو قوه دیگر که شروع کردن او شروع میکنه، حالا نمیگیم چه مقدار بعد، ولی بالاخره بعد از اون دو قوه دیگر این قوه مولده به کار می افتد. چه مقدار بعدشو کب تعیین میکنه. این حکم اوله که خواجه این حکم رو توضیح نمیده. اما حکم دوم اینه که مولده اون دو قوه دیگر رو که قاضیه و منمیه باشه هر دو رو به خدمت میگیره و اون دوتا خادم مولده میشوند. اینو خواجه توضیح میده. ما باید برامون روشن بشه که هم قاضیه خادمه، هم منمیه خادمه، تا بعد بفهمیم که مولده این دو رو به خدمت میگیره. این فرمت خادم بودن قاضی روشنه، چون قاضی موادی رو که مولده میخواهد تصرف کند آماده میکند و بعد از اینکه این مواد آماده شد مولده در این مواد تصرف میکنه. پس قاضی با تحصیل این مواد به مولده خدمت میکنه و مولدم او رو به خدمت میگیره، ازش تقاضای خدمت داره، که یعنی موادی رو که مورد تصرف من میشه به من بده. پس این روشنه که قاضی خدمتگزار مولده است. اما منمیه چگونه خدمتگزاره؟ منمیه چه ربطی به مولده داره؟ جواب اینه که مولده بعد از اینکه کارش شروع میکنه نطفه رو تحصیل میکنه، اولا سا ثانیاً قطعه میکنه تا اعضا درست بشه، ثالثاً شکل روش میندازه که اینا رو توضیح میدیم انشاءالله. پس توجه میکنید که کار منیه، کار مولده تنها تحصیل نطفه نیست، تأثیراتی هم در نطفه میذاره. در تحصیل نطفه احتیاج اون منیه نداره، فقط اون مواد اصلی رو که قاضی تهیه میکنه در اختیار این مولده قرار بده، مولده کار خودش شروع میکنه و اون نطفه رو تحصیل میکنه. ولی بعد که میخواد این نطفه رو تقطیع بکنه و اعضا درست بشه، در اون هنگام احتیاج به منمیه پیدا میشه که منمیه مازاد رو در اختیار مولده بگذارد تا مولده این نطفهی که درست شده رشد بده و اعضاشو براش درست کنه. پس توجه میکنید که کار مولده با گرفتن اون حاصل کار قاضیه تموم نمیشه، بلکه بعد از این که نطفه درست شد هنوز مولده فعالیت میکنه تا این نطفه رو به سرانجامی برسونه، تغییراتی در این نطفه میدهد و در اون تغییرات احتیاج به نمو این نطفه دارد و نمو این نطفه به توسط قوه نامیه انجام میشه. پس قوه نامیه که همون منمیه است باید بیاید فعالیت بکند، همکاری بکنه با نطفه تا نطفه بتونه کارهای بعدی خودش انجام بده. کار اولیه‌اش که تحصیل باید بیاد فعالیت بکنه تا مولده کارهای خودش بتونه انجام بده. باید این منمیه وارد کار بشه، حاصل کارشو در اختیار مولده قرار بده تا مولده بتواند کارهای خودش رو ادامه بده. پس مولده در ادامه کار احتیاج به منمیه داره، ولو در ابتدای کار که تحصیل نطفه است احتیاج به منمیه نداشت و از قاضی بهره می برد، اما در ادامه کار احتیاج به منمیه داره. به این جهت باید گفت که هم قاضی خادم مولده است و هم منمیه مولده خادم مولده است، و به تعبیر ابن سینا مولده هر دو رو به خدمت میگیره. این حکم دوم بود و توضیح شده بود. در ضمن بیان این حکم دوم من اشاره کردم به اینکه مولده هم نطفه رو تحصیل میکنه، هم این نطفه رو به اجزا و اعضاء مختلف تقسیم میکنه و هم بر این نطفه صورت می اندازد. این سه تا کار رو من به مولده نسبت دادم و گفتم مولده یک کار رو که تحصیل نطفه است ابتدا انجام میده، دو تا کار بعدی رو در ادامه انجام میده. وقت در دو تا کار بعدی احتیاج به منمیه پیدا میشه. این مطلبی که عرض کردم همین مطلبی است که خواجه به عنوان تقسیم آورده. خواجه اینطور میگه، میگه مولده به دو قسم تقسیم میشود، یا اصلا میگه این قوه، این قوهی که باعث پیدایش مثل میشود به دو قسم تقسیم میشود، یکی مولده یکی مصوره. بعد مولده هم تقسیم میکنه به محصله و مغیره. پس سه تا الان سه تا قوه شد، دو تاش مولده است یکیش هم مصور است. محصله و مغیره اینا مولدن، مصورم که خود مصور است. این سه تا قوه رو ما میگیم در تولید مثل دخالت داره، یکی محصله یکی مغیره یکی هم مصوره. حالا ببینیم کار این سه تا چیه. بعد از اینکه کار این ستا رو عرض کردم مشخص میشه که مولده به دو قسم تقسیم میشه یعنی چی، و این قوه در اصل به مولده و مصوره تقسیم میشه یعنی چی. ابتدا این قوه نفس نباتی که ما فعلا اسمی براش نمیذاریم، این شروع میکنه به تحصیل نطفه و یا تحصیل بذر. از اون موادی که از تغذیه زاید میاد بهره میبره و نطفه رو میسازه. این قوهی که نطفه رو میسازه محصله نامیده میشه، یعنی تحصیل کننده نطفه، تحصیل کننده بس. بعد مخیره این نطفه تحصیل شده رو تغییر میده، یعنی قسمتش رو مغز قرار میده، قسمتش رو قلب قرار میده، قسمتی دست و پا، قسمتی بدن و هاکذا، یعنی اجزا و اعضاء بدن رو درست میکنه. این کار مغیره است که اون نطفه تحصیل شده رو تغییر میده. بعد مصوره وارد میشه روی این قطعاتی که از هم جدا شدند تصویر میندازه. مغیره میاد مثلا سر رو از بدن جدا میکنه که اون میشه سر، این میشه بدن. جدا میکنه نه یعنی میکنه، منظور از جدا میکنه یعنی ممتاز میکنه، که معلوم میشه این قسمت از مطفه باید سر بشود، این قسمت باید بدن بشه، اون قسمت باید پا بشه، اون قسمت باید دست بشه، اون قسمت باید اعضای باطنی مثل قلب و مغز بشه و هاکذا. اینا رو همه رو تعیین میکنه مغیره. بعد مصوره میاد نقش لازم روش میندازه، مثلا مغز یه نقش خاص داره، قلب یه نقش خاص داره، این کارا رو مصوره میکنه. پس محصله تحصیل میکند نطفه رو، مغیره تغییر میدهد نطفه رو، یعنی جاهای مخصوص اعضا و اجزا رو تعیین میکنه و این اعضا و اجزا رو از هم ممتاز میکنه. بعد مصوره میاد بر این قسمت های مجزا شده و ممتاز شده نقش مناسب رو طرح میکنه. قبلا اینا رو گفتیم، عهده‌دار این کارها نفس ام است، نفس ابوین است یا نفس مولود است، اینا قبلا توضیح داده شد. تا وقتی که قوه، تا وقتی که اون نطفه حاصل نشده باشه نفس ابوین تحصیلش میکنه، قوه مولده ابوین تحصیلش میکنه. بعد که نفس افاضه میشه خود نفس عهده‌دار این کار میشه. اینا قبلا توضیح داده شد. صدرا هم معتقد است به همین مبنا، منتها به تبیین شوری دیگه است که الان مرتبه نفسه، اون ابزار نفسه. اینا قبلا هم گفتیم که بهمنیار اشکال کرد، فخر مطلب گفت، خواجه جمع جور کرد، همینا توضیحاش گذشت که این کارو چی میکنه، نفس مولده ابو ام میکنن یا نفس یا قوه مولده خود نطفه. قوه مولده نطفه که در تحصیل نطفه دخالت نداره، اون واضحه، حبس ما بعده، ما بعدشو کی انجام میده اونها رو ببینیم. کار ابوینه، یعنی کار امه، چون دیگه ابم دخالت نداره، کار امه یا کار نفس مولوده. این قبلا بحث شده، الان دیگه احتیاج به تکرار نداره، دوباره مراجعه کنید به مطالب قبل. خب توجه کنید، یه قوه هم در بین قوای قاضیه وجود داره که قضای بالقوه رو تبدیل میکنه به قضای بالفعل. اینو قبلا تو اشاره کرده بودم، قضای بالقوه رو تبدیل میکنه به قضای بالفعل، یعنی به تعبیر دیگر اون قضا رو شبیه عضو مقتضی میکنه، قضا رو شبیه عضو مقتضی میکنه، شبیه عضو قضاگیر میکنه. این هم در واقع داره تغییر ایجاد میکنه، ما اسمش میذاریم مشبهه. در قوه قاضیه یه قوه‌ای داریم که اسمش مشبهه است، یعنی قضا رو، قضای بالقوه رو بالفعل میکنه، یعنی شبیه عضو مقتضی میکنه. شما قبلا از این تعبیر کردیم به حازمه، حالا بهش میگیم مشبه. این رو مغیره هم مینامی. چرا؟ چون قضای بالقوه رو تغییر میده و قضای بالفعل میکنه. پس گویا دو تا مغیره داریم، یه مغیره توی قاضیه داریم که کارش شبیه سازیه و اون قضای بالقوه رو تغییر میده، یه مغیره هم تو مولده داریم که داره نطفه رو تغییر میده و اعضاش رو تعیین میکنه، اعضا و اجزاء نطفه رو تعیین میکنه. این دوتا مغیره داریم. میفرماد که برای این که این دو مغیره با هم اشتباه نشوند، مغیره ای رو که مربوط به مولده است مقید میکنیم به اولا، میگیم مغیره اولا. پس مغیره اولا مغیره ایست که از شاخه های مولده است. اون مغیره به طور مطلق که مشبه هم نامیده میشه، اون از شاخه های قوه قاضی است. خب حالا که مطلب تموم شد، جمع کنیم مطلب. این قوهی که عهده‌دار تولید مثل است به دو قسم تقسیم میشود، یکی مولده یکی مصدره. مولده باز به دو قسم تقسیم میشود، یکی محصله یکی مغیره، ولی بدانید که مغیره اولا. محصله اونیست که نطفه رو تحصیل میکنه، مغیره اونیست که این نطفه تحصیل شده رو تغییر میده. و چون تغییر او قبل از تغییری که در قوه قاضیه باید انجام شود انجام میگیرد، بهش گفته میشود مغیره اولا. این مطلب که تمام شد، حالا دو مرتبه برگردیم اصل بحث. اصل بحث این بود که مولده هم قاضیه رو به خدمت میگیرد هم منمیه رو. توجه کردید با توضیحاتی که الان داریم و قبلا هم گفتیم به دست آمد که برای تحصیل نطفه محصله که یکی از شاخه های مولده است استخدام میکند قاضیه رو، و در حینه که مغیره و محصله و مصوره که دو قسم دیگر مولده هستند مشغول فعالیتند، استخدام میکنند هم قاضیه رو هم منمیه رو. از نتیجه میشود که مولده هم قاضیه رو استخدام میکنه هم منمیه رو، اونتا بعضی از شاخهاش فقط قاضیه رو، بعضی از شاخهاش قاضیه و منمیه رو. این مطلبیست که مصنف گفته بود و ما توضیح دادیم. توجه کردید اصل مسئله این شد که قوه سومی که ما در قوای نباتی داریم قوه مولده است، و کارش این بود که و حکمش این بود که اولا بعد از قوتین دیگر شروع به فعالیت میکند، ثانیا اون دو قوه رو به خدمت میگیرد. ما هر دو مطلب رو توضیح دادیم. صفحه 409 سطر دوم و سالس. کتاب ما و سالسه، ولی درستش و سالسه است، باید تصحیح اصلاح بشه. و سالسه یعنی از اون سه قوهی که ذکر کردیم سومین قوه، قوه مولده للمثل است. و تنبعثو، تنبعثو یعنی شروع به فعالیت میکنه، برانگیخته میشه، تازه در عالم وجود ظاهر میشه بعد فعل القوتین، بعد از این که دو قوه فعل خودشون رو شروع کردن، تعبیر به فعل میکنه، نه بعد از توقف قوتین، بعد از فعل قوتین، یعنی بعد از این که اینا شروع کردن. چقدر بعد از اون دیگه توضیح نمیده، ولی بالاخره بعد از اون دوتا شروع میکنه، با اونا میشه. این یک حکم بعدی، مستخدمتن لهما، حال برای قوه مولده است، حال برای اون از سالس است. در حالی که این قوه سوم که مولده است استخدام میکند لهما، یعنی هم قاضیه رو و هم منمیه رو. اقول هذه القوه که سومین قوه نفس نباتیه، تنقسم به دو نوع، یکی مولده یکی مصدره. باز مولده هم تنقسم الى نوعین، یکی محصله للبدن یعنی محصل نطفه که بعدن میخواهد بدن شود، اطلاق بدن به نطفه کرده به علاقه مایاولو الهی، البته خود نطفه را میشه که بدن گفت علاقه هم نمیخواد، حقیقتا بدن دیگه من تا بدن روش میکنه. بله تنقسم و الى نوعین، یکی محصلتن للبدن، محصلتن للبدن و مفصلتن دیگه. بله محصلتن للبدر نوشته. خب اگه بدر باشه دیگه احتیاجمون توضیحی که هست که توضیحی که هست شدم نیست، بعد این نطفه به بدر محصل بدر، این محصل بدر محصل نطفه هست، این خیلی خوبه. اما محصل بدن اگر باشه عرض کردم باید به علاقه مایاول اله باشه، یا مگر این که بگیم در همون لحظه این نطفه هم بدنه، منتها بدن رشد میکنه و بزرگتر میشه. اگر بدن باشه توضیح میخواد، اگر بدر باشه که کتاب شما بدر احتیاج به توضیح نداره. محصلت للبدر یا للبدن و مفصلت ایاهو الى اجزاء مختلف، تفصیل میدهد این بدر رو یا این بدن رو به اجزای مختلف میشه اعضا. و یلتی این قسم دوم که مفصل است تسمى مغیرتن اولا، مغیره اولا نامیده میشه، مغیره که روشنه چون در نطفه تغییر ایجاد میکنه و با این تغییر اعضا درست میشن، پس مغیر است. اما چرا غیر اولا بشدید؟ بالقیاس الالتی تغیر القضا، این بالقیاس الالتی تغیر القضا توضیح آوردن کلمه اولاست. چرا کلمه اولا را آوردید؟ گفتید مغیره اولا، بهش اولا گفتیم بالقیاس به اون قوهی که تغییر القضا، قضا را تغییر میدهد خدمتا للقاضیه، به خاطر خدمت قاضیه، که گفتیم یکی از خادمین قاضی است که اسمشو گذاشته بودیم حازنه، حالا گفتیم مفصله و مغیره اولا. خب این تقسیمی بود برای قوه نباتی که مولد مثله. این تقسیم معلوم شد برای چی آمده؟ اولا خودش مفیده، ثانیاً عرض کردم مستخدمت اللهما رو توضیح میده که این قوه مولده هم استخدام میکند قاضیه رو در اول حصول، در اول تحصیل نطفه، هم استخدام میکند منمیه رو در ادامه کارش. والقاضیه، لذا ایشون میگه والقاضیه والمنمیه تختمان المولد، تختمان المولده کما مره، قاضیه و منمیه مولده رو خدمت میکنن چنانچه قبلا گذشت. قبلا گذشت در کتاب ما در صفحه 406 گذشت، یعنی سه صفحه قبل. خب بحث ما در مولدم تموم شد، حالا می پردازیم به این سه قوه که قوه نامیه و مولده و قاضی است، که کدومشون زودتر متوقف میشن کدومشون دیرتر. به همین ترتیبی که عرض کردیم متوقف میشن، نامیه اول متوقف میشه، مولده بعدن، قاضی آخر سر. درباره توقف این سه قوه بحث میکنیم. تا حالا ما درباره این سه قوه و کارشون بحث کردیم، حالا میخوام بحث کنیم که چه تمام میشن و کارشون تمام میشن. اولا بحث میکنیم در توقف قوه نامیه که دیگه کارش رو که رشد بدن است انجام نمیدهد، یعنی متوقف میشه. مطلب اینطور توضیح میدیم که در ابتدای طفولیت بدن انسان یا حیوان یا نبات کوچکه و احتیاجش به غذا کمه، یعنی قسمت های تحلیل رفته بسیار کمن و به راحتی قابل ترمیمن، یعنی با غذای کم ترمیم میشن. پس در ابتدا چون بدن کوچکه غذای کمی لازمه، از طرفی رطوبات بدن، رطوبات سالم تو بدن زیاده. پس حرارت غریزی که میخواد از رطوبات استفاده کنه کل رطوبات رو از بین نمیبره، چون بیش از مقدار مصرفش در بدن رطوباته، مقدار رو از بین میبره، مقداری باقی میمونه. از این جهت باز احتیاج به غذا کم میشه. هم بدن کوچک است، ترمیمش زیاد مواد نمیخواد، هم اون رطوبت بدنی زیاد سوخته نمیشه تا احتیاج به غذای زیادی باشه. پس طفل یا کسانی که در حد سن رشدن از غذاشون چیزی اضافه میاد، از اونی که تهیه کرده بودن برای قوه قاضیه و قوه قاضی هم شبیه عضو غذاگیر قرارش داده بود، از اون یه مقدار اضافه میاد و مهم همین اضافه است. قوه منمیه از این اضافه استفاده میکنه و این اضافه رو صرف رشد بدن میکنه. همینطور عمر میگذره تا وقتی که میرسد به این وضع که قوه قاضیه نمیتونه بیش از مقدار لازم غذا تهیه کنه، بلکه به همون مقداری که خودش لازم داره غذا تهیه میکنه. هم بدن درشت‌تر شده و تحلیلاتش بیشتر شده، قهرن موادی که صرف ترمیم میشه باید بیشتر بشه، هم رطوبات خالصه در بدن کم شده و رطوبات مزاحمه در بدن ایجاد شده و از این جهت قوه غریزیه، حرارت غریزیه بعد از اینکه این رطوبات رو خوش کرد زود احتیاج به غذا پیدا میکنه. بنابراین در انسان بزرگ احتیاج به غذا بیشتر میشه، مقداری که مصرف میشه صرف همین احتیاجات میشه، دیگه چیزی ازش باقی نمیمونه تا منمیه بیاد از اون چیز استفاده کنه و اون رو صرف رشد بدن کنه. در چنین حالتی قوه منمیه که مواد مورد حاجتش را پیدا نمی کند متوقف می شود و فعالیتش را تعطیل می کند. از این به بعد دیگه بدن رشد نمی کند، ممکنه چاق بشه، ممکنه لاغر بشه، ولی دیگه رشد نمی کند. پس قوه قاضیه توجه شدید مواد منمیه را تحصیل می کند در ابتدا، لذا منمیه هم کار خودش انجام می ده. در ادامه به یه سنی انسان می رسد، فصل 30 سالگی که احتیاج بدنش به غذا زیاده، به غذا کمه، منمی هم احتیاج به غذا برای بدنش زیاده، موادی باقی نمیمونه که منمی بخواد ازش استفاده کنه، به همین جهت همه غذاها صرف خود قاضیه میشه، چیزی برای منمیه باقی نمیمونه و منمیه تعطیل میکنه. این بحث در توقف منمیه است که چه متوقف میشه. بله نه، اونجا هم تحلیل هست، در نطفه هم تحلیل هست، ترمیم هست، اونجا هم تغذیه هست. اینطور نیست که حالا اتبا باید این را توضیح بده. تحلیل میشه، ترمیم میشه، بدن که مثل جماد نیست، بدن از همون اول رشد میکنه، تحلیل غذا میگیره، ترمیم میشه، تحلیل میشه، همین رو در بدن از همون اول هست. اونطور ما در بیرون رو مشاهده میکنیم، در اون رو مشاهده نمیکنیم، در رحم رو مشاهده نمیکنیم، ولی چه به میزان میکنه که اینا هست، اونجا هم تغییر و تبدیل هست. غذا نطفه غذا میخوره، معلوم میشه تحلیل میده که غذا میخوره. آره؟ نه، غذا هم میخوره. توجه شدید توقف قوه منمیه رو گفتیم که چه تحقق پیدا میکنه. زمانش تعیین نشده ولی گفتیم بالاخره زودتر از همه این تعطیل میکنه. علتش هم اینه که مواد در اختیارش نیست و تعطیل میشه. البته به این صورت تعبیر کردن، من تعبیر کردم ولی برای تفهیم مطلب خیلی خوب نیست که بگیم موادش تموم میشه دست از کار میکشه، به این معنی که اگه مواد بهش بدن دوباره فعالیت میکنه. این خیلی تعلیل خوبی نیست. باید بگیم که وظیفه‌ش هم تمام میشه. خداوند طوری قرار داده که دیگه موادی در اختیارش قرار نگیرد چون وظیفه‌ش تمام شده. کاری که باید انجام بده انجام داده. بلند نه که مواد ازش گرفتیم تعطیلش کردیم. این تقریبا مثل این که تعطیلی و گرفتن مواد با هم انجام شده، نه یکی سبب دیگری بشه. اگر شو ظاهر تعبیراتمون اینه که یکی سبب دیگری میشه. لاشن نامیه تقف اولاً، یعنی قبل از این صفحه دیگه، قبل از اون دو صفحه دیگه، قبل از دو صفحه دیگه اول نامیه متوقف میشه. حقولو قاضی فی اول الامر که بدن هنوز کوچک است و طفل است یا به سمت جوانی رفته، قاضی در اول الامر قوت دارد بر تحصیل مقداری از قضا که بیشتر از مایت حلل، از مایت حلل بیشتره. چرا قضای بیشتر تهیه میکنه؟ یکی به جهت این که جسه کسی که میخواهد رشد کند کوچک است و خیلی به قضا احتیاج نداره، قضایی که این قاضی تهیه کرده زیاده. دوم این که رطوبات سال، رطوبات بدنیه سالم در بدن این جوان یا نوجوان وجود داره. و حرارت غریزی که مسلط بر این رطوبت شده نتونسته همش خوش کنه تا احتیاج به ترمیم رطوبت زیاد بشه، بلکه احتیاج کم بوده، بنابراین غذا زیاد میاد. این غذای زیاد آمده رو نامیه درش تصرف میکنه یا منمیه، نامیه و منمیه یکیه. حالا اگر غذایی در اختیار نامیه قرار نگرفت، نامیه باید تعطیل کنه. قاضی در اول هم قدرت دارد بر تحصیل مقداری بیش از مقداری که تحلیل میرود از جسم. چرا بیشتر از اون مقدار تهیه میشود؟ زیرا جسمی که میخواهد غذا بگیرد کوچک است، قهنن ترمیمش کمتر، تحلیلش کمتر است و احتیاجش به ترمیم با غذای کمتری تامین میشود. و همچنین لکسرت، این کسرت عطل و سقر الان برسرش در میاد، و لکسرت الاجزاء رتبت فیها، یعنی در این جسه اجزاء رتبه در این جسه زیاده و در نتیجه این جسه رطوباتش رو تا مقدار زیادی حفظ میکنه و احتیاجی به غذا پیدا نمیکنه. خب پس اضافه میاد از غذا. فیعملو، فیعملو تفریع است بر قبل از لسقف، یعنی قوه قاضی قوت دارد بر تحصیل مقداری که بیش از مایت حلله. این فیعملو تفریع بر اونه، تفریع بر لسقر نیست. پس منمیه وقتی که از قضای قاضی زیاد آمد، منمیه تأثیر میکند و کار میکند. فیما فضل مدل قضا، مدل قضا بیان برای ماست، یعنی در قضایی که اضافه آمده، در قضایی که اضافه آمده تصرف میکند تا نطفه درست بشود، تا آخر، تا آخر حرفایی که گفتیم. ثم یعجز عن ذلک، بعد قاضی عاجز می شود عن ذلک، یعنی عاجز می شود از تحصیل قضای بیشتر. لکه برای جسه، چون جسه این شخص قضاگیر بزرگ شده و زیادت الحاجه، حاجت به قضاش اضافه شده. چرا اضافه شده؟ لنفاد اکثر رطوبات الاصلیه، چون اکثر رطوبات اصلی که صلاحیت داشتن برای تغذیه حرارت غریزیه از بین رفتن، حرارت کمی، برودت کمی در بدن هست که حرارت غریزیه به زودی اون حرارت رو، اون برودت رو نابود میکنه. و هم تحلیل بدن هست، هم خوش شدن رطوبت هست. از این دو جهت به غذا احتیاج پیدا میشود و احتیاج به غذا هم شدید میشه. فیسیر و ما یحصله مساویان لما یتحلل، پس آنچه که این قوه قاضیه تحصیل میکنه، زمین یحصله به قوه قاضیه برمیگرده، پس آنچه که این قوه قاضیه تحصیل میکند که همون غذای بالفعل است، مساوی میشود لما یتحلل. یعنی هر چقدر از بدن تحلیل رفت، همون مقدار این قاضی میتونه جانش میکنه، که پس تمام فعالیت ها این است که این بدن کم نیاد، کم نشه، نه اینکه کامل تر بشه. و این ازن تقف المنیه، در این هنگامی که غذای حاصل با تغذیه مساوی است و چیزی برای منیه زاید نمیاد، تقف المنیه منیه متوقف میشه و عمل رو تعطیل میکنه. خب اما درباره مولده، مولده رو توضیح دادیم که کمی بعد از قوه قاضیه و منمیه شروع به فعالیت میکنه. میفهمد که مدتی فعالیت میکنه، بعد از مدتی اینم خاموش میشه. علت خاموشیش چیه؟ علت اینه که اولا موادی اضافه نمیاد از قاضیه که این بخواد رو مواد فعالیت کنه و نطفه بسازه یا بذر بسازه، این اولا. ثانیا در بدن مواد منحطی پیدا می شود که مضرن برای بدن، قوه مولده میبینه نطفه رو باید سالم تهیه کنه و بدن دارای انحطاط شده، مقداری ناسالم شده، دست از کار میکشه. پس به دو جهت مولده تعطیل میکنه، یکی که اون مقدار از قاضیه که قبلا در اختیارش، مقدار از حاصل کار قاضیه که قبلا در اختیارش قرار داده میشد حالا در اختیارش قرار داده نمیشه. دوم که مزاج موجودی که صاحب این قوه مولده است انحراف پیدا کرده، منتها انحراف زیاد. در چنین هنگامی اون قوه مولده هم تعطیل میشه، دیگه کار انجام نمیده. ثم تقبل مولده ملاعتن یا ملاعتن، خواجه می فرمد هر دو جور درسته. ملاعتن یعنی زمانم، اما زمان پر، وقتی هست خوب فعالیت میکنه، پر فعالیت میکنه. فتق فیزن، بعد از اون زمان این هم میسته، اما اون زمان چه مقداره دیگه توضیح نمیده، خواجه توضیح میده. اقول این دل قرب من تمام نمو تفرق و نفسل تولید، فراغت وقتی با لام متعدی بشه به معنی پرداختنه، فرغ للعمل یعنی به عمل پرداخت، مشغول عمل شد. در اینجا هم داریم تفرق و نفسل تولید، یعنی می پردازد به تولید. این دل قرب من تمام نمو، وقتی که نمو میخواد تمام بشه، نزدیک تمام شدنش هست، یعنی تمام شدن نمو سن 30 سالگیست، بعضی خودش هم زیادم گفتن، وقتی نزدیک میشود بدن که نمووش تمام شود و به کمال برسد و دیگر احتیاجی به تنمیه نداشته باشد، در این حالت تفرق النفس و تولید، میپردازد نفس به تولید و آماده تولید مثل میشود. و قوه مولده شروع به فعالیت میکنه. فتقوى المولدت و ملاعتا، پس مولده قوی میشود منتها ملاعتا یعنی هینن، یعنی یه پاره از زمان. حالا ملاعتا رو معنا میکنه، یا قال و اقم تو اندهو ملاعتا من الدهر به فتح میم یا چست میم و زم میم هم گفته شده ای هینن و برهتا، یعنی در یه زمانی و در یه پاره زمان، برهه یعنی پاره زمان، در یه پاره از زمان پیش رو اقامت کردن. پس ملاعتا می شود یه مقدار از زمان، پس مولده یک مقدار از زمانی فعال. ثم اذا عجزت القاضیه، خط پایین داریم او انحرف المزاج، در این دو حالت مولده توقف میکنه، یکی در حالی که عجزت القاضیه، یکی هم انحرف المزاج. ثم اذا عجزت القاضیه، از اینکه وارد کند در بدن بدل اون قسمتی را که تحلیل رفته، به حیث لم یفضل شیئون، به طوری که چیزی از قضا اضافه نیاد که به تصرف مولده فی، مولده بتونه درش تصرف کنه، این یه حالت. حالت دوم او انحرف المزاج به سبب الانحطاط المفرد، یا مزاج این انسان به سبب انحطاط مفرد زیاد منحرف شود. انحطاط مفرد که بر اصلا سن به وجود میاد، که شخص رو به پیری میره، از حالت پیری هم رو به کهولت میره، که خیلی دیگه رو فرتوتی میره، نه کهولت. باز کهولت سن انحراف نیست، سن فرتوتی دیگه سن انحطاطه. او انحراف المزاج به سبب انحطاط المفرد، که در این صورت فسارت الماده غیر مستعدت لذالج، ماده غیر مستعد می شود لتولید، یعنی اینقدر این مزاج منحرف می شود که دیگه ماده توانایی تولید نداره. در این دو حال، در یکی از این دو حالت وقفت المولده ایزن، جواب ازاست. ثم اذا عجزت القاضیه یک، و انحرف المزاج دو، وقفت المولده ایزن، مولده هم می ایستد، یعنی علاوه بر این که منویه ایستد. پس اول منویه تعطیل می کند، بعدن مولده تعطیل می کنه. قاضیه چی؟ می فهمد قاضیه تا اون آخر همراه موجود هست، وقتی قاضیه دست از کار کشید عجل و مرگ آرز می شه. پس قاضیه دیگه تقریبا قوه ایست که تا اون آخر کار می کنه. و طبق القاضیه امالتن، یعنی فعالتن، قاضی فعال میماند و کار میکند، الا ان تعجز، تا وقتی که او هم عاجز شود، که با عاجز شدنش یحل العجل، عجل یعنی انتهای عمر، حلول میکند. حلول کردن یعنی سر رسیدن، وقتی میگن این قرض وقتش حلول کرده یعنی وقتش رسیده. پس فیحل العجل یعنی وقت عجل فرا میرسد و عجل وارد میشود. برای حلول عجل مصنف یک سبب گفت و اون تعطیلی قوه قاضیه بود. ولی شارح چند سبب دیگه اضافه میکنه. یکی که اولا سببی رو که ابن سینا گفت توضیح میده، بعد چند سبب اضافه میکنه. سبب ابن سینا اینطور توضیح میده که اجزا سریع تحلیل میرن، چون ضعیف شدن تحلیل میرن. قوه قاضیه باید سریعتر از قبل عمل کند تا تحلیلاتی رو که بیشترن ترمیم کنه، قضا به اندازه داشته باشه که بتونه این تحلیل های زیاد ترمیم کنه. ولی قوه قاضی توانایی این چنین تحصیل قضا به این مقدار نداره، لذا اجزا که رو به تحلیل هستن جبران کننده پیدا نمی کنن و همچنین تحلیلشون پیش میره. یکی دوم
که مزاج از حال اعتدال بیرون میاد. مزاج وقتی ترکیب شد حالت اعتدالی پیدا کرد، یعنی کیفیات چهارگانه عناصر با هم فعل و انفعال کردن، یک کیفیت متوسط به نام مزاج درست شد. این مزاج تا وقتی که در حال اعتداله، بدن سالمه و نفس هم متعلق به بدنه. وقتی این مزاج از سلامت در آمد، وضع عوض میشه. مزاج همون کیفیت متوسطی که عرض کردم. گاهی میبینید که در سن پیری رطوبت این مزاج بیشتر میشه و از حالت تعادل در میاد. گاهی مثلا فرض کنید که حرارت بدن زیاد میشه، بالاخره یه عاملی پیدا میشه که این کیفیت از حالت تعادل بیرون بیاد، چون مزاج کیفیت متوسط بین الحرارت و البروده و رطوبت و البروده است. اگه یه وقتی یکی از اینها اضافه بشه، حالت توسط گرفته بشه، این اصطلاحا میگن انحراف مزاج. انحراف مزاج گاهی عامل مرضه، اگر شدید باشه عامل مرگه. اینجا الان عامل مرگ گرفته. سوم این که رطوبات بدنیه تقریبا جانشین پیدا نمی کنن و رو به زوال میرن. وقتی رطوبات رو به زوال رفتن، همه کارها، همه توانایی ها از بین میرن، زیرا که این رطوبات قضای حرارت غریزی میشدن و حرارت غریزی تمام قوا رو برپا نگه میداشت. حالا که رطوبات رفتن، حرارت غریزی قضا نداره، نمیتونه فعالیت خود رو ادامه بده. رضا مرگ آرز میشه. گاهی از اوقات هم اینطور نیست که حرارت غریزی سالم، بله حرارت غریزی کم شده باشه، بلکه حتی ناسالم هم شده، مزادی برش وارد شده، میکروبی برش وارد شده که نذاشته کار بکنه. در این صورت هم باز میبینید که قوه قضاییه از کار میفته. پس در چند حالت قوه قضاییه از کار میفته. یکی در وقتی که عاجز بشود و نتواند مایحتاج بدن رو تأمین کنه، کمتر از مایحتاج تأمین کنه. خب در این هنگام بقیه بدن که احتیاجاتشون داده نشده به سرعت رو به تحلیل میرند. دومی که مزاج بدن از اعتدال خارج شود. سومی که حرارت غریزیه به خاطر نبود رطوبات غریزیه خاموش شود. در این حالات مرگ آرزو میشه. و طبق القاضیه امالتن الا ان تعجز، کارگزار هست، کار انجام میدهد تا وقتی عاجز شود، که وقتی عاجز شد فیحل الاجل، عجل حلول میکند و شخص از بین میرود، چون بدل مایت حلل دیگه نداره. اقولو انما یحل الاجل عند سه چیز. یک، عجز این بدن برش نمیگردونی به قاضیه، چون عجزهی داره مذکر آورده، برمیگردونی به بدن. اگه مؤنث بود برمیگردونی به قاضیه. شما عجزها داری؟ خب اگه عجزها باشه به همون قاضیه برمیگرده. کتاب ما که عجزهی داره برمیگرده به بدن. شاید هم بتونیم بگیم کتاب ما اشتباه، اگر برش نگردونیم به بدن میگیم کتاب ما اشتباه. علی حال راه توجیه داره. انما یحل الاجل، اجل یعنی پایان عمر. یحل الاجل عند عجز بدن یا عند عجز اون قوه از ایراد بدل، یعنی وارد کردن بدل. بدل نمیتونه در بدن وارد کنه، بدن تحلیل میره، بدل جانشینش نمیشه. کم کم این تحلیل بدن کثیر میشه تا بدن از توانایی میفته و بدن میمیره. یک جهت برای حلول عجل. جهت دوم، انحراف المزاج عن الاعتدال. مزاج از اعتدال در میاد، که خب اگر غذا بخوریم شاید بتونیم معتدلش کنیم، ولی دیگه غذا همون وقت چندان خورده نمیشه و اعتدال پیدا نمیشه. سوم، وانتفاع الغریزه و انتفاع حرارت غریزیه. حرارت غریزیه خاموش میشه، انتفاع یعنی خاموش شدن. چرا خاموش میشه؟ لعدم غذا. آها، تو غذا نداره، غذاش رطوبات غریزیه بود و فرض کردیم که رطوبات بدن یا خوش شده یا نزدیک خوش شدنه. پس این حرارت غریزیه غذا نداره. وقتی غذا نداشت نمیتونه مافوق خودش رو، چون قوای حیوانی هستن، تامین کنه. بله چرا داشتیم رتوبات غریزیه در مقابل رتوبات غریزیه داشتیم که حرارت غریزی ازشون استفاده میشه. قبلا هم توضیح دادیم. بله قضا چند رتوبات غریزیه تقریبا یا خوش میشن یا رو به خشکی میرن و حرارت غریزی قضا پیدا نمی کنه و خودش هم خاموش میشه. گاهی هم مایوزاد یعنی رطوبات مضره در بدن جمع می شوند که مضاد با رطوبت غریزی هستند. وقتی اونها جمع شدند باز حرارت غریزی نمی تونه غذاشو به دست بیاره، خاموش میشه. پس علت حلول عجل شد سه چیز: یکی این که غذا تأمین نمی شه به اندازه کافی و اعضا رو به تحلیل رفتن می رن. یکی این که مزاج از اعتدال در میاد. واضح هم است که وقتی قضا کم بشه قهرن مزاج از اعتدال بیرون میاد، چون حرارت بدن و رطوبت بدن و اینها به وسیله قضا تنظیم میشه. اگر قضا از بین رفت این نظم به هم میخوره و قهرن اعتدال منحرف میشه. سوم این که حرارت غریزی خاموش میشه. خاموش شدن حرارت غریزی دو عامل داره: یکی نبود رطوبت های غریزیه، یکی وجود مضاد، یعنی مواد یا رطوبات مضره در بدن جمع میشن و اینها باعث میشن که حرارت غریزی خاموش بشه، چون حرارت غریزی با یه رطوبت مخصوص خودش میسازه و با از اونم احتضاق میکنه. اگر رطوبت زیاد بشه این حرارت خاموش میشه. مثل که شما آب زیادی بریزید روی مثلا فرض کنید که یه آتشی، آتش خاموش میشه. اقولو انما یحل الاجل عند عجزه، یعنی عجز بدن یا عجزه ها، یعنی قاضیه ان ایراد البدل، نمیتونه بدل رو جانشین کنه. لسرعت تحلل الاجزا، چون اجزا به سرعت تحلیل میروند و قوه قاضیه نمیتونه این مقدار تحلیل رو جبران کنه. و انحراف المزاج عن الاعتدال، یعنی و به خاطر اینکه مزاج از اعتدال منحرف میشه که توضیح دادم، و انتفاع حرارت غریزیه، حرارت غریزی خاموش میشه. چرا خاموش میشه؟ لعدم غذاها، چون غذا نداره، یعنی رطوبت غریزیه در بدن کم شده یا خوش شده. و وجود مایازاده ها، مایازاده این حرارت غریزیه همون رطوبت های مزاحمه هستند، اون مواد زائده هستند که مواد ناسالمند و در بدن برای حرارت غریزی ایجاد مزاحمت میکنند. اونا باعث میشن که حرارت غریزی خاموش بشه. به این سه جهت عجل و مرگ عارض میشه. چرا؟ چون دیگه بدن نمیتونه دوام بیاره و نفس و مرکب خوبی برای نفس باشه. وقتی چنین شد نفس قطع رابطه میکنه و میره. توجه کنید با این بیانی که کردیم معلوم شد که بدن ضایع میشه و بعد نفس رابطه رو قطع میکنه. توجیه مرگ در نظر مشیا اینه که بدن ضایع میشه و با ضایع شدنش نمیتونه مرکب خوبی باشه برای نفس، و وقتی نتونست مرکب نفس باشه، نفس که مرکب پیدا نمیکنه رابطه رو قطع میکنه میره. پس علت حلول مرگ زایه شدن بدنه بنابر نظر مشیا. صدرا میگه نه، علت حلول زایه شدن بدن نیست، بلکه علت اینه که نفس به کمال رسیده. چون به کمال رسیده دیگه احتیاج به مرکب نداره، مرکب رها میکنه میگه. این در موتهای طبیعی است. در موتهای فجعی او توجیه دیگر باید بکند، این توجیه رو نمیتونه بیاره. در مرجهای طبیعی میگه نفس به کمال رسیده، مثل میوهی که تا حالا به درخت بود و از درخت استفاده میکرد، وقتی رسید دیگه درخت رها میکنه میفته، نفس هم همینطوره، وقتی رسید به کمال لایق خودش بدن رو رها میکنه و میره. پس نشرا معتقدن که علت حلول مرگ از جانب بدن است که بدن نمیتونه تحمل کنه، و صدرا معتقد است که علت حلول مرگ از جانب نفس، نفس به کمال رسیده احتیاج نداره. صدرا این شعر رو قبول نمی کنه که شاعر مشاعی گفته جان قصد رحیل کرد، گفتم که مرو، گفتا چه کنم خانه فرو می آید. یعنی جان یعنی نفس، نفس میخواست بره بهش گفتم نرو، گفت خانه فرو میاد، من ناچارم برم، بمونم اینجا خودم میمیرم. ولی این رو مشاعی گفته، یعنی کسی که مبنای مشاعی داشته گفته خانه فرو میآید و من باید برم. صدرا این قبول نداره. صدرا میگه که نفس قصد رحیل کرد به خاطر این که کامل شده بود، میگفت دیگه بیش از این موندن من کنار این بدن لقبه و احتیاجی به این بدن ندارم، من کمالات خودم رو گرفتم، چه کمالات انسانی چه کمالات حیوانی فرق نمی کنه، بالاخره یه موجودی ممکن در کمالات حیوانیش به نهایت برسه، یکی در کمالات انسانیش به نهایت برسه، هر دو دیگه بالاخره از مرکب بی نیاز میشن، مرکب رها میکنن میره. تا اینجا ما درباره قوای تحریکیه نفس که حرکتشون غیر ارادی بود بحث کردیم و معلوم شد که سه قوه هستن، یکی قاضیه، یکی نامیه، یکی هم مولده. هم در این قوا بحث کردیم، هم در کارشون و همین که کی متوقف میشن همه رو بیان کردیم. معلوم شد که منمیه اولین قوه ایست که متوقف میشه، بعد مولده متوقف میشه، آخر سر قاضیه متوقف میشه، با توقف قاضیه مرگ حلول میکنه.